بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. وجود ذره با ذکر فرج خورشید خواهد شد. وجود ذره با ذکر فرج خورشید خواهد شد. در اوج آسمان همسایه ناهید خواهد شد. توی میزان و اعمال و ولی امر و خلق الله که با الطاف تو اعمال ما تأیید خواهد شد. دعا یعنی فرج از راه می آید، پس از آن هم تمام روزهای زندگیمون عید خواهد شد. و این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند، برای ناامیدان هم پر از امید خواهد شد. تو وجه الله و عین الله هستی، دولت اسلام. فقط با بودن تو دولت جاوید خواهد شد. کسی که در مسیر انتظارت گام بردارد، یقین دارم که روزی مرجع تقلید خواهد شد. فرج وقتی که با شور دعا نزدیک می‌گردد، جهان لبریز از گل نغمه توحید خواهد شد.
دل دل نکن ای دل، دست دست نکن ای پا، تا کی کبیر نون دیده نو بزن به دریا. دل دل نکن ای دل، دل دل نکن ای دل، دست دست نکن ای پا، دل دل نکن ای دل، دست دست نکن ای پا، تا که کبیر موندی دل و بزن به دریا. تا که دنیا همش دروغه، کسی به فکر ما دنیا همش دروغه، کسی به فکر مالی. به علی اعتماد کن که به جز این روان، دنیا یه طرف با دنیا خواهه، مهدی یه طرف گسته این و اون نیست، هر کی به تو داده دل شد دل نگرون نیست. روزی دل ما آقا گسته این و اون نیست، هر کی به تو داده دل شد دل نگرون نیست. همه زندگی بود دست خودت سپردم، به تو که دل ببازم بازی عشق بردم. ای آرزو ای پناه عالم، مهدی توی تکیه گاه عالم. دنیا یه طرف با فر و جاهش، مهدی یه طرف با یک نگاهش. دل دل نکن ای دل، دست
باز. بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقی هم عاشقی های قدیم. عرض صمیمانه ترین سلام ها و درود ها و عرض ارادت ها تقدیم به ساحت مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد از اون همین عرض ارادت ها به همراه کلی شاد باش و مبارک باد تقدیم به شما که قلبتون آروم و شاد بود به خاطر ظهور و حضور نوری که امروز متولد شد، نیمه شعبانی که تاریخ رو رقم زد و تاریخ ما رو رقم خواهد زد، نیمه شعبانی که چیزی از شبهای قدر شاید کم نداشته باشه، نیمه شعبانی که هم به صورت ظاهر ما که سوادمون کمه، ما که فهممون به اون حدی که باید برسه نرسیده، میتونیم لطافتشو تو این بارونی که چند روز در هوای کویری قم در حال باریدن نظاره بکنیم. نیمه شعبانی که امید مستضعفان جهان رو زنده و جاوید نگه میداره. خدا رو شکر میکنیم امشب آخرین شبی هست که تو این سلسله برنامه و ویژه برنامه که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت بود در خدمت شما هستیم. هوای قم تقریبا سرده و باران بیوقفه در حال باریدنه. حیات رو دارید میبینید. قریب ترین نیمه شعبانی بود که تو عمرمون تجربه کرده بودیم. ایشالله با حضور شما سال دیگه همه اینجا باشیم و مثل سالهای قبل طوری باشه که تو این لحظات، اگر یادمه که پارسال اگر از این سمت حیات میخواستیم به اون سمت حیات بریم بالغ بر یک ساعت زمان میبرد، به خاطر اینکه از لابلای جمعیت به حدی عبور کردن سخت بود که اگر یه کاری یه ساعت دیگه داشتیم اونور باید یک ساعت قبلش شروع به حرکت میشد. انشاءالله که قدر ایام الله ها رو بدونیم تو این هوای سرد بهاری در مسجد مقدس جمکران در محضر دکتر شجاعی استاد برجسته و بزرگوار هستیم. خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و تبریک دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و تبریک میگم ایام با سعادت میلاد مسعود منجی بشریت، موعود همه ادیان، وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، خدمت همه عزیزان.
ممنونم استاد، خیلی خوشحالیم بعد از مدت ها در محضر شما هستیم و قراره که دانش آموز باشیم و در خدمت شما یاد بگیریم. جناب استاد، یه وقتایی یک مسائل ساده ای هست ولی ما برای خودمون خیلی پیچیدش میکنیم. مثلا شخصی از آیت الله بهجت سوال کرده بود که آقا برای اینکه به مقامات بالا برسم چیکار کنم؟ گناه نکن. جواب خیلی ساده است، ما دنبال راه حل های پیچیده میگردیم. انگار رابطه ما با امام زمان به زبان ساده ای که منم بفهمم باید چجوری باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تنظیم رابطه ما با هر کس تابع نوع نگاه ما به اون شخص و معرفتی هستش که ازش داریم. گاهی وقتا ضعف‌های شخصیتی، رذایل اخلاقی یا حجاب عادت باعث میشه که ما اونجوری که باید با کسی که باهاش در ارتباطیم نتونیم رفتار بکنیم. گاهی وقتا انسان حجاب عادت باعث میشه که اهمیت همسرش رو درک نکنه یا اهمیت پدر مادرش رو درک نکنه و عادی باشه این روابط و بعد اونجوری که وظیفش هست انجام نده. در مورد آقای با امام علیه السلام هم مسئله همین گونه هستش که نباید با حجاب عادت با این قضیه برخورد بکنیم. باید دقت بکنیم که او خلیفت الله هست، یعنی نماینده قدرتمند الهی روی کره زمین هست و از طرفی پدر آسمانی ما هستش، یعنی خداوند تبارک و تعالی ما رو از روح حضرت آفریده. شاید بهترین چیزی که بشه این رابطه رو تنظیم کرد باهاش همون دعایی هستش که دیشب شب نیمه شعبان از طرف معصوم به ما هدیه داده شده که ما با خدا مناجات میکنیم، اما درباره امام زمان علیه السلام و در واقع تنظیم رابطمون رو با خود حضرت از خداوند تبارک و تعالی میخواییم. درباره مقام حضرت میفرماید که اون چه که در شب قدر تو نازل میکنی بر او نازل میشه، یعنی همه محاسبات عالم. یه قرآن در سوره یاسین هم میفرماید کل شیء احصیناه فی امام مبین، تمام محاسبات ما سوالله، محاسبات ریاضی نظام خلقت از کوچکترین ذرات عالم، یعنی نوترون ها و پروتون ها و الکترون ها به پایین تر تا عظیمترین مخلوقات و عوالم خلقت، همه در دست مقدس امام زمان علیه السلام هست. خب این شخصیت نحوه ارتباط باش که در واقع پادشاه عالم هست، صاحب زمان هست، الفاظ خیلی معنا داره. تو اون دعا داریم که امام ناموس زمان هست و نوامیس العصر و مدار و دهر، اول مدار و دهر رو داریم، مدار همه روزگار وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. بنابراین این فهم این نکته باعث میشه که ما بتونیم با حضرت بهتر ارتباط برقرار بکنیم. در همین دعایی که ما دیشب داشتیم، من اجازه میخوام که چند تا آرزو رو در مورد حضرت که معصوم میگه شما این رو بخواید که رابطتون با ایشون این گونه باشه، نگاهتون رابطتون این گونه باشه، که فوق العاده مهم هستش. بعد از اینکه مقامات معصومین علیه السلام خوب ذکر میشه که این چه کسی هست، این شخصیت با عظمت، ولی خب در این حال غریب و مظلومی که به واسطه ما غریب و مظلوم شده، میگه اینجوری دعا بکنید، اینجوری بخواید که اینگونه باشید. اللهم ادرک بنا ایامه و ظهوره و قیامه. خدای ما آرزومون اینجوری هست، چون آرزو شخصیت یه نفر رو میسازه، در واقع شخصیت هر فردی تابع آرزوهاشه. اون محبت های یک شخص، عشق های یک شخص نشون میده که یک شخص تو چه جایگاهی قرار داره. میگه آرزو تو ببر تو مقام انسانی، در ارتباط با امام زمان این آرزو رو داشته باشه، و این آرزو باید حقیقی باشه، یعنی وقتی که اسمش میاد همچین قند تو دلت آب بشه، دلت ضعف بره که این آرزو رو داری از خدا میخوایی. ببینید ما یه موقع های دعاهایی هستش که در معصومین علیه السلام به ما میگن، ما همینجوری بدونی که به اونها رغبتی داشته باشیم میخونیم، میگیم خوبه دیگه، این هم چیزای خوبیه، چیزای خوبی است که میخوایم، اما تبدیل به آرزو نمیشه، تبدیل به هدف نمیشه. میگیم خب مثلا یه عالم چیزای خوب هست، چیزای خوب که بد نیست آدم داشته باشه، اگه معصوم گفت یا تو دعا اومد ما هم میگیم ما هم میخوایم، اما به آرزو تبدیل نمیشه. آرزو یعنی اون چه که تو به واسطش به عمل واداشته میشی، به حرکت واداشته میشی، و اون هست که قیمت تو رو و رابطه تو رو با حضرت تنظیم میکنه. صرفا آمال فایده نداره، یه آرزوی بیهوده. میگه ادرک بنا ایامه و قیام و ظهوره و قیامه. این خیلی مهمه که خدای ما میخوایم به جایی برسیم که ایام امام رو، ظهورش رو و قیامش رو درک بکنیم. خیلی مهمه ها، انقدر مهمه که مؤمنین، چون اگه کسی بتونه حتی یک روز در دوران امام زمان نفس بکشه جز اولیای الهی خواهد شد، یعنی به اندازه صده ها سال رشد میکنه یک روز زندگی در ایام امام زمان، در حکومت امام زمان. این خیلی مهمه. وقتی میگم به اندازه صده ها سال، یعنی صده ها سال شما شدن، سیرورت و قدرت رو ذخیره میکنی و با خودت به آخرت خواهی برد. به قدر این مهمه که مؤمنین 40 روز دعای عهد میخونن تا با خدا عهد بکنن که خدای اگر ما رفتیم از دنیا ما باید برگردیم. ما تحمل این که اون دوران رو درک نکنیم حتی تو بهشت هم باشیم، یعنی خیلی مهمه ها. طرف میگه تو بهشت دیگه، ما اینجوری هستش، طرف تو بهشت هست که بهش میگن آقا ظهور کرده امامت، میخوای برگردی برگرد. این خیلی اهمیت داره و عده زیادی از مؤمنین حاضرن بهشت رو رها بکنن و زنده بشن برگردن. ما در دعای عهد میگیم خدایا اگر از دنیا رفتیم ما اون ایام برگردیم، ما اون ایام درک بکنیم. خیلی مهمه این که شما دعای عهد براش میخونید و خیلی مهمه که بسیاری از انبیا، ما در روایت داریم انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین، امامزادگان و حتی خود ائمه به واسطه ظهور امام زمان برمیگردن به دنیا. در رجعت ما داریم جزء عقاید مهم شیعه رجعت هستش. قرآن هم که آیات متعدد و روایات متعددی ما در طور رجعت داریم. برای این درک ایام امام زمان باید جزء آرزوهای یک انسان باشه. این درک ایام وقتی جزء آرزوهای یک انسان شد، شخصیت انسان رو مطابق با اون آرزو میسازه. یعنی آدم دیگه هر انتخابی نمیکنه، هر ارتباطی رو برقرار نمیکنه. خودشو ارزون
نمیفروشه.
بله، مفت نمیفروشه خودشو احسن. یعنی دیگه یه شخصیتی پیدا میکنه، شخصیتی قرار ایام امام زمان رو درک بکنه و جالبه از میفهمات و ظهوره و قیامه. یعنی فقط درک ایامم نیست، من میخوام موقع ظهورش باشم، من میخوام موقع قیامش باشم و شرکت در قیام حضرت بکنم.
جناب استاد اجازه میدید سری به اتاق فرمان بزنیم؟ بله بله بله. و برگردیم. قبلش از بینندگان محترم خواهش کنم که ایشالله ما را از پیامک های خودشون بی نصیب نگذارن. اون وایسی هم که قرار بود برای ما بفرستن، قرار بود صدای خودشون رو، دلگویه های خودشون رو، شعرهاشون رو، دعاهاشون رو، آرزوهاشون رو و هر سخنی که با امام زمان دارند رو به صورت صدا برای ما بفرستند، یادشون نره. یه مژده بدم که ایشالله فردا شبم ما در خدمت شما هستیم تا جمعه رو، عصر جمعه رو، جمعه شب رو اینجا در خدمت شما باشیم. بریم و برگردیم، باز در خدمت شما باشیم.
توی تقویمای دنیا ببینیم یه روز انشالله، زیر یک جمعه نوشتن ظهور بقیت الله، ظهور بقیت الله، صحن کربلا مشهد الرضا، صحن کربلا مشهد الرضا، جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا. ندید عاشقت شدم اسمت رو بردم، ندید عاشقت شدم اسمت رو بردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم. اللهم اجل ولی کل فرج، اللهم اجل بنيك الفرج، اللهم اجل بنيك الفرج، اللهم اجل بنيك الفرج، اللهم اجل بنيك الفرج. عزيز شريف في دنيا جشن ميلاد تو توی بین الحرمینه، کربلا میگیره زهرا میون القمه، تو ایبون تلا میون القمه، تو ایبون تلا. هر جا که هست تو التماس دعا، التماس دعا.
همچنان در خدمت شما هستیم از مسجد مقدس جمکران. جناب استاد نمیدونم قبلا خدمت شما عرض کردم یا نه، اجازه میدید من چند دقیقه وقت شما رو بگیرم؟
خواهش.
ناصر خسرو برای 1000 سال پیشه شاعره و یه سفرنامه مشهور هم داره. ایشون شیعه اسماعیلیه، شیش امامیه، اصلا به آقا امام زمان اعتقادی نداره، شیش تا امام رو قبول داره. توی خاطرات سفرنامه‌اش که مال 1000 سال پیشه می‌نویسه که داشتیم می‌رفتیم به سمت بیت المقدس، حالا دزدا بهشون می‌زنن، خطرات زیادی به وجود میاد، سختی‌های زیادی می‌کشن، تا جایی که مریض میشه و خودش و برادرش بوده هر دو و دیگه مرگ رو به چشم خودشون می‌بینن و آماده مرگ میشن. مردم اون جایی که توش بودن میگن که شما که اینقدر طاقت آوردید یه دو سه روز راه مونده تا نزدیک بیت المقدس که میخواید برید. اونجا یه منطقه ایه، هر سال 13 ماه شعبان تا 15 ماه شعبان 3 روز باران میاد. مردم اون منطقه هیچ کوسه های بسیار وسیع و متعددی ساختن، نمیذارن آب این بارون از بین بره، آب این بارون رو جمع میکنن از تمام اطراف و اکناف عالم. هر کس هر بیماری داره میاد و توی اون آب بدن شستشو میده بدنش رو و شفا پیدا میکنه. ناصر خسرو میگه که با برادرم خودم رو به اونجا رسوندم و در اون آب استحمام کردم و تمام بیماری ها و مرض های ما از بین رفت. الان هم از 13 شعبان داره بارون میاد، الحمدلله. خواستم تو تاریخ بود بگم.
خیلی از چیزت خوب، خیلی عالی، برکت این ایام هستش. خب بحثمون رو ادامه بدیم. تو ادامه دعا رو من بخونم براتون که این پس باید یه هدف بشه که انسان خودش رو برسونه به اشراف عالم، یعنی مثل انبیا، صدیقین و صالحین، خودش رو به لحظه ظهور برسونه، به لحظه قیام امام زمان برسه و در قیام حضرت شرکت بکنه. این فوق‌العاده مهمه، شرافت خیلی مهمه است. پس این تنظیم رابطه خیلی مهمه. در ادامه فرمود وجعلنا من انصاره، ما رو از یاران حضرت قرار بده. این هم به این معنا هستش که چون نصرت دیگه، یاریه، یاری یعنی یه خاصیتی وجود تو در بخش‌های مختلف دیگه. حالا بینندگان عزیز با اصطلاحات انسانشناسی ما آشنا هستن تو طول این سالها، یعنی در بخش جمادی تو، در پول تو، در بخش گیاهی تو، در وقت تو و بدن تو، در بخش حیوانی تو یعنی اعتبار و آبروی تو، در بخش عقلی تو یعنی علم و دانش تو، و در بخش معنوی تو یعنی دعای تو حضرت سهیم باشه. یعنی تو واقعا یه خروجی به درد بخور برای حضرت داشته باشی، یه آدم به درد بخور برای حضرت باشی، یه آدم بی مصرف که فقط آویزون حضرت هست، سربار حضرت هست، بار حضرت هست و حضرت رو فقط به گریه میندازه نباشی. یه موقعی هم ارزه داشته باشی، بتونی بخندونیش، بتونی شادش بکنی حضرت رو. این وجود خیلی با برکت میشه، وجودی که بتونه حضرت رو بخندونه، بتونه حضرت رو شاد بکنه، که حالا راجع به اینم بعد صحبت خواهیم کرد. یه وجود مبارکی هستش. ممکنه گناه هم بکنه، ممکنه لغزش هم داشته باشه، ولی این ارزه رو داره که میتونه ساعتهایی، زمانهایی حضرت رو شاد بکنه، خوشحال بکنه، راضی بکنه. این وجود وجودی هستش که در یک نظام ابدی و جاودانگی خوشبخت هستش، یعنی سعادت آخرتی هم براش به وجود میاد. بنابراین بیایم یک کاری بکنیم که وجودمون مبارکت بشه برای امام زمان، مفید باشیم برای حضرت و لشکر حضرت. این وجعلنا من انصاره فقط یه دعای صرف نیست، حالا خدای ما رو از انصار حضرت قرار بده. ببین چیکار میتونی بکنی، هدف گذاری کن، مطالعه کن، تحقیق کن، ببین که من چجوری میتونم یه باری رو از حضرت بردارم و موانع ظهور حضرت رو چجوری میتونم برطرف بکنم، مشارکت بکنم.
معرفتیه آدم فقط به زبون بیاره
بله
و برای رسیدن بهش هیچ تلاشی نکنه، فقط این دعا لغلغه زبونش
بله. اصلا بی وفاییه، بی عهدی هستش، بی تعهدی هستش. بنابراین همونطور که ما در خانواده زمینیمون هر کدوم یه نقشی داریم، یعنی یه سهمی در سعادت طرف مقابلمون داریم، مرد و زن در سعادت همدیگه تأثیر دارن، در آرامش هم تأثیر دارن، پدر مادر در سعادت فرزندان تاثیر دارن و فرزندان هم به یه گونه ای ما باید بالاخره برای خانواده آسمانیمون مفید باشیم، در حالی که اونا ما هیچ احتیاجی هم ندارن. اگر هم ما رو دعوت میکنن به کمک، به خاطر اینکه ما مفید باشیم، مثل یه پدری که نیازی به کمک فرزندش نداره اما اجازه میده که اون فرزند هم باری رو برداره، کاری بکنه تا خودش قوی شه، تا خودش بزرگ شه، تا خودش خیرش رو ببره. این خیلی مهمه که میگی وجعلنا من انصاره، و واقعا یه سوال مهمی هستش که هر کس باید تو خلوت خودش، واقعا خلوت احتیاج داره، بپرسه که من زندگیم داره چجوری میگذره، عمر من داره چجوری میگذره، آیا واقعا اگه روزی من چشم تو چشم حضرت شدم یه نگاهی به عنوان یار خودش به من میکنه یا نمیکنه؟ اون خیلی مهمه، خیلی مهمه که به عنوان یار خودش، انصار خودش منو قبول داره، به عنوان سرباز خودش منو میپذیره یا نه. این خیلی مهمه. بعد وقرن سارنا به ساره، خیلی قشنگه، یعنی خون ما رو با خون حضرت قرین کن. این خیلی قیمت داره که انسان خونش با خون حضرت قرین بشه، یعنی شرافت خونی پیدا بکنیم. مثل کسی که شهید میشه خونش با خون سید و شهدا قرین میشه.
این دقیقا به معنی همون شهادته؟
نه، فقط این نیست، شهادت یعنی یه بخشی شهادت، یه بخشیش خونخواهی هستش، چون معنی سار یک بخشیش هم به انتقام هستش، یعنی انسان روح انتقام گرفتن از همه ظلمهای تاریخ رو همراه امام زمان داشته باشه دیگه. میگه لذات در زیارت عاشورا میگیم ان یرزقنی طلب ساری و طلب سارکه و طلب ساری مع امام منصور مع امام خدا. اون طلب سار خونخواهیه هم همراه امام زمان باشه، یعنی کمک بکنیم به حضرت، یعنی تو لشکر حضرت باشیم. اما این به معنای شهادت هست، به این در عمده قضیه وقرن سارنا بساره، یعنی خون ما رو با خون حضرت، یک کاری که ما تو رکاب حضرت و جعلنا دایر الجمعه هستشه و جعلنا من مستشهدین و اینه یده ما یه طوری باشه که افتخار شهادت در رکاب حضرت رو در برابر حضرت رو داشته باشیم. این خیلی با عظمت است. اگه قرار انسان از دنیا بره، چه چیزی از این قشنگتر که انسان خونش در رکاب امام زمان و در برابر امام زمان ریخته بشه؟ قشنگترین، زیباترین مرگ عالم این مرگ است که خودش حیات جاودانه برای انسان عذر میخوام در پیش داره. و کتب نام فی اعوانهی و خلصائه، عذر خواهی میکنم، بنویس اسم ما رو. این بنویس که مثل ثبت نام اعتباری نیست که انسان رو بنویسن، و کتبنا یعنی شخصیت ما به این درجه برسه، ما بشیم. وقتی خدا اسم می‌نویسه یعنی این شده، ثبت شده، یه مدرک، در واقع مدرک معتبری هستش که ما در دیوان الهی ثبت بشه، شخصیت ما جز اعوان و انصار حضرت ثبت بشیم، به شمار بیاییم. درجه یک انسان این هستش. بالاخره انسان روز قیامت یا در دنیا، انسان‌ها درجات جمادی دارن، درجات گیاهی دارن، درجات حیوانی دارن، درجات عقلی دارن یا درجات انسانی دارن. این اوج شخصیت هستش که انسان به قدری بزرگ میشه شخصیتش و عظمت پیدا میکنه که وقتی درجه بندی میکنن این رو از بین میلیاردها انسان، مینویسن که این از اعوان امام زمانه. خیلی مهمه ها، این از اعوان ایشون هست، ایشون از انصار امام زمان. یک کسی رو بنویسن یعنی خب خیلی این شخصیت اوج گرفته تا رسیده به مقام یاری حضرت، تکیگاه شده حضرت.
برای دل تو مفید نیست کسی، وگرنه نامه برای مفید می آید.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. خب ما یکی از بهره هامون توی مصاحبه با شما همین هستش که هر چیزی که ما حالا در قالب روایت و آیات میگیم و سخنان حکیمانه بزرگانو میگیم، همون رو خیلی زیبا به زبان شعر میشنویم و لذتش رو میبریم. و یه نکته خیلی جالب هستش که از اعوان و انصار یه درجه بالاتر هستش. میگه شما اینو بخواید، میگه که و خلصائه. خلصا یعنی کسی که با امام زمان نداره،
با اخلاص ترین ها.
آره، خلصا یعنی باش شیله فیله ندارم، رابطه باش واقعا از طعم قلب صمیمانه است، یکی هستیم با هم دیگه.
یزدی ها میگن فلانی خلصه.
آها،
خلصه میگن، رفیق خلصیه.
آره آفرین. میگه منو از اونا قرار بده، یعنی صرف فقط انصار و اعوان نیست، آدم میتونه اعوان و انصار هم باشه، اما خالص بودن یه چیز دیگه است. ببین این خیلی قشنگه، شما شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان این دعا رو بکنید که خدای منو از کسایی قرار بده که رابطه‌ام با حضرت شفاف و آینه باشه، خالص باشم باهاش. این خیلی درجه بزرگی هستش که انسان اونم احتیاج به صداقت داره. وقتی به مقام صدق برسه انسان، اون خلوص هم میاد.
جناب استاد بازم بریم سری به اتاق فرمان بزنیم، دوستان بزرگوار ما ببینیم چی تدارک دیدن، برگردیم باز هم در خدمت بینندگان محترم باشیم.
السلام عليكم يا رسول الله.
تو این لحظاتی که داریم برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم هوا خیلی سرده، اما دلمون به این گرمه که شما که توی اروپا تو هر جایی که هستید این روزها تو خانه نشستید و اغلبتون سر کار نمیرید و شهرها خلوته، یه فرصتی برای تفکر پیش بیاد، با همدیگه یه عبادت دست جمعی رو تجربه بکنید و دلگرم کنیم خودمون رو به ظهور کسی که قراره آرامش واقعی رو برامون به ارمغان بیاره. خیلی کارها کردیم تو زندگیمون که به آرامش برسیم، گفتیم فلان مسافرت رو تدارک میبینیم، فلان وسیله رو میخریم، فلان جا میریم، نمیدونم با فلان کس ملاقات میکنیم، اما هیچ کدوم از این اتفاقات نتونست ما رو آروم بکنه. آرامش حقیقی اینجاست. جناب استاد همچنان در خدمت شما هستیم.
داشتیم دعایی که این دیشب و امروز خوب خوندنش میخوندیم با هم دیگه. یه جمله ای داره، میخوام تاکید بکنم این جمله رو، از علی علیه السلام در نهج البلاغه میفهمم من اعطیت دعا فقط اعطی الاجابه. اگر به یک کسی دعا رو بدن اجابت هم میدن. اگه کسی این توفیق رو پیدا بکنه که یه چیزی رو جدی بخواد، جدی دعا یعنی یه درخواست قلبیه، پس این لیاقتشو داره و بهش میدن. این خیلی مهمه که ما وقتی که داریم در مورد تنظیم رابطمون با امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم باور کنیم که ما این لیاقتو داریم، اینو تو خودمون ببینیم. این باوره خیلی مهمه که من میتونم در دوران امام زمان حضور داشته باشم، جزء سربازا و لشکریانش باشم، قیامش رو درک بکنم، حتی اگر مرده باشم این توانو دارم که زنده بشم برگردم، میتونم از انصارش باشم، میتونم از اعوانش باشم و میتونم بالاتر از اینا از دوستان خاص امام زمان باشم، از رفیقای امام زمان باشم. تا کسی اینو تو خودش نبینه حرکتی نمیکنه به این سمت. وقتی که داره این دعا رو به شما تعلیم میکنه یعنی تو انقدر ظرفیت داری تا رفیق مخصوص امام زمان، دوست خالص امام زمان بشی. اینو ما باید روش فکر بکنیم. خوب فرمودید که این ایام فرصت خوبی است که ما بشینیم راجع به این فکر بکنیم و برای این مقامات تصمیم بگیریم. مقامات فقط این نیست که من میخوام مثلا تاجر بشم، ثروتمند بشم، مثلا فرض بفرمایید دکتر مهندس بشم، یا مثلا به جمهور بشم، چی بشم، بگیم برای این برنامه ریزی بکنیم. اینا مقام حقیقی نیست.
نخبه‌ترین انسان‌های روی کره زمین شاید تونستن برای خودشون از جوانب مختلف آسایشی فراهم کنن.
بله.
یه خونه بهتر، یه ماشین بهتر. اما هیچ کدوم نتونستن اون آرامش رو.
بله. با هم کاملا متفاوته. یعنی دقیقاً وقتی که شما جنبه انسانیتو نمی‌بینی، هر چی بیشتر به آسایش برسی، آرامشت کمتر میشه. این یه رابطه است که ما قبلا هم در بحث سطح زندگی در مورد صحبت کردیم. هر چقدر شما سطح آسایش رو ببرید بالا، اون میزان آرامشت کمتر میشه، میاد پایین تر و کمتر میتونی لذت ببری. وقتی که توهین میکنی بخش انسانی، وقتی که بخش اصلی تو نمیبینی، بخش جاودانت رو نبینی، این اتفاق میفته. ولی وقتی که انسان بخش اصلی رو حرمتش رو نگه میداره، کمی آسایش میتونه حجم زیادی هم آرامش برای انسان بیاره و از انسان ازش لذت ببره. و در ادامه دعا یکی از درجاتی که انسان داره این استش که و احینا فی دولتهی نائمین، ما رو زنده نگه بدار در دولت حضرت در حالی که از نعمتهای تو برخوردار هستیم. نعمت به معنای واقعی و زندگی اساساً به معنای حقیقی در دوران امام زمان هست. بدون حضور معصوم و بدون حاکمیت نماینده خدا روی زمین، مردم خیلی از داشته هاشون خیر نمیبینن و لذتی نمیتونن ببرن. زندگی واقعی زمان حضور امام زمان شروع میشه، تازه حیات حقیقی. چون در جنبه اقتصادی قبلا هم بارها عرض کردیم هیچ کس فقیر نمیشه در اون زمان. ما اصلا فقیر نداریم اون موقع که کسی دغدغه مالی داشته باشه، دغدغه اقتصادی
مستجاب شده.
بله، هر چی که بخوای هست. در جنبه گیاهی انسان، ما مریض نداریم در اون زمان، مریضی وجود نداره، بیماری وجود نداره، هر چه باشه انسان سالمن. امام سیدالشهدا علیه السلام میفرماید که هیچ کور و کری و هیچ فلجی نیست، مگر اینکه وقتی آقا میان ایشون ظهور میکنن همه خوب میشن و برکت حضور ایشون
و زوره. دعاهای اللهم اشف کل مریض، اللهم اغن کل فقیر، اینا تمام برای عصر غیبته.
بله، در واقع اینا، در واقع وقتی میگیم کله، چون تو زمان غیبت اجابت نمیشه این دعا، وقتی میگیم اللهم اشف کل مریض، اللهم صد فقرنا،
همه برمیگرده
در واقع دعای فرجه. ما دارم دعای فرج میخونیم در واقع، یعنی میگیم یه کاری بشه که دیگه اصلا فقیری وجود نداشته باشه، مریضی وجود نداشته باشه، گرفتار غم زده ای وجود نداشته باشه. خب این یعنی فرج ما میخوایم در واقع. بنابراین وقتی میگیم که ما تو اون دولت نائم باشیم، یعنی از نعمت ها برخوردار باشیم، این فکر نکنید یه کسی با نعمت های دنیایی که الان مثلا بگیم فرزند ثروتمندترین مرد عالم داره یا مثلا محبوب ترین مرد عالم داره، اصلا قابل مقایسه نیست اون نعمتی که ما اینجا داریم. یه نعمت پنج ضلعی هست که یه جنبهش به ابدیت برمی‌خوره، یعنی نعمت‌های بیشمار مادی، گیاهی، حیوانی و علمی، و از همه مهم‌تر نعمت‌های معنوی که انسان با غیب در ارتباط قرار می‌گیره و پروازهای در ملکوت و مافوق ملکوت پیدا میکنه، انسان ورود پیدا میکنه شخصیتش و سعی وجودی فوق‌العاده‌ای در زمان حضرت پیدا میکنه. لذا خیلی باید دقت کنیم که ما داریم چه دعایی رو میخونیم. و احینا فی دولتهی نائمین، بعد و حالا دقت کنیم، این از این قشنگتر، هرچی میریم جلوتر زیباتر میشه. و به صحبتهی غانمین، یعنی ما هم نشین حضرت باشیم. غنیمت زندگی ما این استش که انسان، حالا شما تو شعراتون خیلی باید داشته باشید و دارید، تو شعرهای بزرگان دیگه هم هست که حاصل عمر همان بود که با دوست گذشت. یعنی غنیمت یه زندگی انسان چی از این قشنگتر و بالاتر از این که با وجود مقدس امام زمان هم صحبت بشه.
یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش رو با تمام شهر قسمت میکنم.
حسن. این که بالاخره انسان خیلی اینا مهمه. ببین نگاه معصوم به ما چجوریه، میگه تو لیاقتت اینه، کمتر از این خودتو نگاه نکن، حواست باشه که تو کجاها میتونی بری تا کجاها درجت میتونه بالا بشه. و به صحبت قانمی فوقلاده است، یعنی انسان معاشر امام زمانه، هم صحبت امام زمان علیه السلام و خلیفت الله قرار بگیره، درجه فوق العاده مهمی هستش. و بعد می‌فرماید که و به حقهی قائمین. نمیدونم چقدر فرصت داریم که من اینو میتونم توضیح بدم یا
پنج دقیقه نه؟
و به صحبت و به حقهی قائمین، این یه مقدار کار بیبره. میگه ما قائم باشیم، مثل خود حضرت قیام کننده باشیم، اما قیام کننده به حق حضرت. ببینید مثال من بزنم، یه موقع است یه کسی هستش که مثلا یه عزیزی ازش، مثلا پدرش رو گرفتن بردن زندان به یه دلیلی، مثلا تصادف کرده، کسی کشته شده، حالا این رفته تو زندان. الان به ما خبر میدن که شما پدرتون تو زندان هستش. مثلا یه پسری که خیلی وفادار نیست، نهایتاً چیکار میتونه بکنه؟ ابراز تأسف بکنه یا مثلا یه چند تا تلفن بزنه. اما اون پسری که دلسوز بابا هست و اصلا تحمل نمیکنه بابا یه روزم زندان باشه، چیکار میکنه آی علوی؟ اون پسر چیکار میکنه؟ چه حرکتی از خودش نشون میده؟ پا میشه میاد میره تو اون صحنه، میره دادگاه اگه قرار باشه، میره سند تهیه میکنه. امکان نداره بذاره یه شب پدرش توی یا برادرش یا عزیزش یا رفیقش توی زندان باشه. من سند میذارم آزادش میکنم تا زمان اصلی برسه. اینو بهش میگن قیام به حق. قیام به حق یعنی تو اونجوری که شایسته حضرت هست قائم باشی، قیام بکنی، قیام تو وجودت باشه. این همون در واقع نصیحتی است که چون خداوند تبارک تو قرآن میفرماد من یه با یه نصیحت میکنم بندگانو، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خدا فقط یک موعظه در قرآن ما رو کرده، این که همه موعظه رو شما عمل کنید، این که به خاطر خدا قیام کنید، اهل قیام باشید به خاطر خدا.
شبیه کودکی گمگشته دنبال پدر بودن، پریشان خاطر و دل بیقرار و شعله ور بودن.
آفره
این شعله ور باشه.
آره همون کودک پدرش گمگشته باشه. این خیلی مهمه، یعنی یه شخصیت بیقرار،
حضرت یعقوب.
بله احسن احسن. یه شخصیتی که عزیزترین کسش رو گم کرده، چطور یه مادر بچهش وقتی گم میشه توی خیابون چجوری به همه جا سر میزنه، چجوری اون هیجانه رو داره، اون دوندگی رو داره. این یعنی منتظر بودن. منتظر بودن این مفهوم دیگر منتظر بودن و به حقه قائمین هست. یعنی شخص دائما دنبال این هستش که موانع ظهور حضرت رو برطرف کنه، در تمام ابعاد وجودی خودش خودش رو وقف حضرت میکنه و اساسا تمام عشق زندگی کردن و نفس کشیدن برای امام زمانه و غیر از اون انگیزه برای حیات دنیاییش وجود نداره. این میشه اون قیام به حق حضرت که تلاش بکنه. علی علیه السلام فرمود اگر کسی این گونه باشه چه مژده‌ای دادن؟ با من و هم درجه من مشهور میشه. اگر یک کسی منتظر حقیقی باشه، منتظر یعنی فعال. پس وقتی میگیم منتظر امام زمان یعنی یه فعال مهدوی قدرتمند در جنبه‌های فرهنگی، در جنبه‌های خانوادگی تربیتی، در جنبه‌های اجتماعی، در جنبه‌های سیاسی، در جنبه‌های اقتصادی.
ممنونم از شما.
زنده باشید.
فرج یعنی به راه افتادن و از پای ننشستن. فرج یعنی تکاپو داشتن، اهل خطر بودن. سپاسگزارم از شما جناب استاد. آقای الفت فرصتمون به پایان رسیده با استاد. از شما تشکر میکنم، تو این هوای سرد لطف کردید، تشریف آوردید. انشالله توفیق اینو داشته باشیم تو برنامه بعدم محضر شما رو درک بکنیم. تو این قسمت از برنامه از محضر شما قرار خداحافظی بکنیم، همچنان در خدمت بینندگان محترم باشیم. استاد دعای زیبا برامون بخونید و یه دعای زیبا یادمون بدید.
بهترین دعا همون دعای فرج خود آقای امام زمان علیه السلام هست که ما گفتم بخونید این ایام، این رو بخونیم. و دعای الهی اعظم البلا، اینم دعای خیلی خوبی هست که اینو همیشه توصیه میکنیم برای فرج خونده بشه، بسیار هم مؤثر هست.
سپاسگزارم از شما، خدا حفظتون بکنه. از محضر استاد خداحافظی میکنیم، اما همچنان در خدمت شما بینندگان محترم هست.
Oh, God. ابن الزهرا. بیا که تکیه زده عالمی به قامت تو، نگاه عرض و سما در پی اشارت تو، تمام آرزویم این که آن دمی برسد که در رکاب تو باشم به زیر رایت تو.
در انتظار قلوبم نماز میخوانم به وقت شرعی عشاق رأس ساعت تو، چه میشود که بگو
حضرت مهدی رسید نوبت تو، بگو به حضرت مهدی رسید نوبت تو. شاهی چه گدایی دارد، هر کس که تو را دید یقین میگوید دیدار رخت عجب صفایی دارد. یبن زهرا ماه و تابوت جنانی تو به بلا، آخرین حجت حق بقیت الله. یبن زهرا من فدای روی دل رو بایت ای شاه، من فدای روی دل رو بایت ای شاه. ماشاءالله شب حلول ماه عاشقان شده، شب حلول صاحب الزمان شده، شب رسیدن بهار مردمان، شب وداع موسم خزان شده، شب وفای عاشقان با صفا، شب دعای بنده های بی ریا، شب سرور اهل آسمان شده.
چه شوکتی،
چه شوکتی،
یکی که لطف بی نهایتی، چه طلعتی،
چه طلعتی،
چه صورتی،
چه صورتی،
چه ماه دل فروز با محبتی.
تو سروری و دلبری، تو از تبار حیدری، تو وارث شجاعت یله هنین و خیبری، به نام مصطفی به خلق چون پیمبری، تو باره دل علی، تو نور چشم مادری،
چه محشری،
چه محشری،
قیامتی،
قیامتی،
شاهی و امیر کل خلقتی، چه رحمتی،
چه رحمتی،
عنایتی،
عنایتی،
گشاب و سرپناه امتی.
سلام ای تمام اعتقاد من، امیر من، عزیز من، مراد من، خدا غمت نهاده در نهاد من، بیا مراد من برس داد من. اگر بدم ولی توی امام من، چه می شود اگر بری تو نام من. کنار من جه مادرت جهی، سلام من، شب جوانان ایرانی از را.
میزنم بوسه به دست و پای ساقا، میزنم بوسه ذکر ما هست دائم الاوقات بر محمد و آل او صلوات.
همچنان در خدمت شما بینندگان محترم هستیم و به صورت زنده و مستقیم از مسجد مقدس جمع‌کلان. چند تا از پیامک ها رو بخونم. آقای و خانم هاشمی از اتریش تصویر فرستادن، دختر خانمای کوچیکشون، و در کنار تصویر شبکه جهانی ولایت از برنامه دیشبمون ظاهرن. همینطور بیننده با شماره 0913 47 06: با سلام، ماه پرفضیلت شعبان مبارک باشه. بیمار هستم، گرفتاری دارم، از شما التماس دعا دارم. خانم معصومه از شیراز از استاد شجاعی یک سوال داشتن، همینطور تبریک گفتن، خدا قوت گفتن و پرسیدن که چطور معرفتمون با امام زمان زیاد میشه. انشاءالله از کارشناس فردا شب سوال خواهم کرد. آقا مهدی، آقای یا خانم شمس از اصفهان لبیک یا مهدی فرستادن. شماره ای که چهار شماره آخرش 1293 هست: یا صاحب از زمان، منتظر ظهورت هستیم، غروب دلگیری بود و منتظر حضرت مهدی هستیم. خانم فاطمه از کشور آذربایجان پرسیدن که چطور میشه به آقای امام زمان اونقدر علاقمند شد که این علاقه به عشق تبدیل بشه و چه کار کنیم که عاشق واقعی باشیم. این سوال رو هم انشاءالله فردا شب از کارشناس محترم برنامه هر کس که باشه سوال خواهم کرد. همینطور آقا رحمان قفاری از کشور افغانستان اعیاد رو تبریک گفتن، خسته نباشید گفتن به برای بچه های شبکه ولایت و گفتن انشاءالله به زودی زود کرونا از بین بره. خانم یعقوبلو هم از تهران جزو بیننده های دائمی شبکه ولایت هستند، ازشون تشکر میکنم. تا همینجا کفایت میکنه. قراره که تو این قسمت از برنامه در خدمت یه میهمان ارجمند و بزرگوار باشیم. جناب آقای نصراللهی، خیلی خوش آمدید. یه سلام علیک با بیننده های ما داشته باشید.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و عزیز و خوشحالم که امشب جمع شما پیوستم و در خدمت شما هستم.
آقای نصراللهی، امشب برای این ایام، ایامی که برای اولین بار تو زندگیمون تجربه کردیم، بچه های هیئتی، بچه های ذاکر و مداح، بچه های شاعر از مجالس و هیئات خیلی دور بودند، یه احساس غربت عجیبی داشت. امشب اومدید مسجد و اینجوری دیدید، چه حسی داشت؟
به حضور شما عرض کنم که چند روز من با خودم درگیرم و یه حسی به من میگه که چون من مشرف نشدم مکه و مدینه، همیشه این تو ذهن من بود که اون عزیزانی که میرن مدینه و پشت قبرستان بقی از اون شبکه‌ها از دور نگاه میکنن، دوست دارن که به امامانشون عرض ادب و احترام کنن، سر مزار و قبور مطهرشون برن عرض ادب کنن، چه حسی دارن. این چند روزه که حالا همین فضای مقدس مسجد مقدس جمع‌کلان، هم حرم مطهر بی بی مشرف شدیم، از دور زیارت کردیم، سلام دادیم، فکر میکنم اون حس یه جورایی منتقل شده. این فضای خلوت بدون زائر یه حس عجیب و غریبی داره.
امشب برای بیننده های قراره بخونید که هر کدومشون تو خونهشون یه مجلس گرفتن برای میلاد امام زمان تو کشورهای اروپایی، تو کشورهای همسایه‌مون، و هر جا که یه عاشق اهل بیت هست یک دریچه یه روزنه به سمت نور پیدا کرده از طریق شبکه جهانی ولایت. میخواییم شما با نوای آسمانیتون این لحظات رو برای ما ماندگار بکن.
به خدمت شما هستم. ولی خب یه مطلبی عرض کنم ادامه عرایزم، این که این چند روزه رفقایی که حالا من خودم عرضه میکنم، من این مقامو ندارم، خودم نمیبینم، خادم و نوشر حضرت هستن، یه جورایی تو خونه حبس شدن، یعنی چون جلسات هم نیست بین خودشون. حالا شما فرمودید که تو خونه مراسم دارن، خانواده خودشون لایو میگیرن، کلیپ پر میکنن میفرستن، یه جورایی بغضه تو دلشون مونده. و من امشب همین ابتدای برنامه خودم آرزو میکنم که انشالله به همین زودی زود این
انشالله
وضعیت به حالت سابق برگرده و بتونن مردم بیان زیارت کنن، عرض ادب کنن.
انشالله دیگه رمضانمون با قربت تو هم نباشه.
انشالله. بله حتما انشالله. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیة الله یا صاحب الزمان. شب قدر است و شب بارش و خیر و برکات، آمده ماه جبینی که بود جلوه ظاهر. این یه بیت یه معنای ظاهر داشت که توش بارش آورده بود، حالا روزی شده بود، حالا قسمت اینجا بود و این بارش هم که ادامه داره. این فضای خیلی زیبایی اینجا مجسم کرد. شب قدر است و شب بارش خیر و برکات، آمده ماه جبینی که بود جلوه ذات، آمده تا که شود ساحل کشتی نجات، به قدم های پر از میمنت او صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
آمد و بر همه خلق سلامت گردی، پسر فاطمه هم نام محمد گردی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آمده آن که بود آینه روی نبی، مثل او نیست درخشنده به عالم نسبی، خاندانم همه قربان چنین ام و ابی، چه مبارک سحری بود و
چه فرخنده شبی،
چه فرخنده شبی. آن شب قدر که از عرش تنزل می کرد، به روی دامن پاکیزه زنی گل می کرد، جلوه رب جلیل آمد امشب به ظهور، آمد و سامر شد با قدمش وادی تور، چشم شیطان صفتان کور شدن تا بشنور، قل هو الله احد، چشم بد از رویش دور، حسن او از همه نیک رخان برده سبق، بر روی بازوی او نقش شده جا الحق، عشق شوق پدری میچکد از چشم ترش، میزند بوسه به رخساره همچون قمرش، صدقه میدهد امشب به گدایان درش. کاش کی جانب ما نیز بیفتد
نظرش،
تصدق علینا آجان. بشنو ای سوخت بالی که به کنج قفسی دست خالی نرود از در این خانه کسی. آره بابا، مهر مهدی است که جاری بودن در رگ و پوست، دشمنش دشمن و با دوست او باشم
دوست.
به جهان خور رمضانم
که جهان خور رمضان
که جهان خور رمضوست. آن سفر کرده
که صد غافل دل
چه صد غافل دل همراه اوست. هر کجا هست
خدایا به سلامت،
خدایا به سلامت دارش. لایقم کن که شوم منتظر دیدارش. او بیاید همه جا امن و امان خواهد شد.
آره بابا،
این جهنم کده گلزار جنان خواهد شد. او بیاید همه علم بیان خواهد شد. نفس باد صبا مشکشان خواهد شد. عالم پیر جوان می شود انشاءالله. حضرت نور عیان می شود انشاءالله. کوکب دری و رخشنده تر از هر ماه هست. گرچه مهدیست ولی هادی هر گمراه است. به خدا به خدا به خدا، سینه او مخزن سر الله است. از پریشانی دل سوختگان آگاه است. در جهانی که پر از قیل و پر از قال بود، انتظار فرجش افضل
اعمال
بود. آجانم بار هجران به روی دوش کشیدن سخت است. گلی از باغچه وصل نچیدن سخت است. پی محبوب دویدن نرسیدن سخت است. همه را دیدن و روی تو ندیدن سخت است. در جوانی ز غم دوری تو پیر شدیم، دیده بر راه نشستیم و زمین گیر شدیم. به جمال پر نورش صلوات خدمت
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم جناب آقای نصرالله. من افتخار میکنم اسمم مثل شما احمده.
خواهش
میکنم. انشالله عاقبت به خیر بشی. انشالله با هم دیگه بریم مکه، با هم بریم مدینه، چون من تا حالا نرفتم.
بله بله انشالله.
و انشالله اونجا برامون بخونی. یه عمری برای بقی شعر گفتم بدون اینکه دیده باشم، بدون اینکه رفته باشم. و عمری برای امام زمانمون شعر گفتم بدون اینکه روی ماهش رو دیده باشم. امیدوارم که یه روزی بشه که این زیباترین تابلوهای خدا رو بتونیم ببینیم. این حجابی که روی چشمای گناهکار ماست بره کنار و اون حس واقعی رو بتونیم دریافت بکنیم. امیدوارم دلهاتون همیشه صاحب از زمانی باشه، امیدوارم چشماتون نورانی به جمال اهل بیت باشه، امیدوارم بچه هاتون میراثدار خوبی باشن برای شما، چون ما قراره که محبت اهل بیت رو همونطوری که از پدران و مادرانمون به ارث بردیم به فرزندان خودمون منتقل بکنیم. امیدوارم موفق باشی.
میون کلامت رو ببخشید.
قربون شما.
این سوال برای من شد، شما این سوال از من پرسید، اما خب نگاه شما به عنوان یک شاعر خیلی لطیف‌تره. حالا چون شما چند شب اینجا بودید و با فضای اینجا بیشتر آشنایید، نظر شما در مورد این فضا چیه؟
احساس میکنم من کورم، من خوب نمیبینم. اگر گوش دل باز کن و چشم دلت را وا کن، در حرم قلقله خیل ملک بوده و هست. اینجا ازدحام ملائکه رو من و شما نمیتونیم ببینیم، اینجا خلوت نیست و اینجا شلوغه. فقط این که ظاهرهایی که مثل من اینجا سیلشگر بودن امشب نیستن، دیشب نبودن. آقای ما مشتری های خودشو داره از اهل آسمان ها.
بله.
ممنونم آقای نصراللهی، همچنان در خدمت بینندگان محترم هستیم. از مهمان بزرگوار خداحافظی میکنم. در قسمت بعدی برنامه آقای بختیاری ارجمند با صدای رادیاییش برای ما قراره که بخونه و داستانی رو انشالله شرح بکنه. بریم به استقبالش.
روز شب، روز و شب، نسل پشت نسل و سال از پی سالی دیگر،
دوباره بهار و آنچه از موفقیت و ناکامی میان سپری شدن روزگار. هم‌آوایی آفتابگردان‌ها را می‌شنوی، آنان که از ذره ذره روشنایی پس ابر قرن‌ها رشد کردند و قد کشیدند.
آری
آنان را امید دیدار دوباره نور اثیر علف‌های هرز نساخته و نهرهای مسموم مزرعه حیات خشکشان نکرد. دستان خواهششان را ببین که هماره به سمت آسمان اجابت بالاست. به خواستن والاترین آرزو، زیباترین اجابت، تمنای نور، آن که اگر گرمای وجود پس ابرهای غیبتش نبود، زمین هر آنچه در خود داشت می‌بلعید. آری آنان قرن هاست که چشم انتظار نورند. میان این همه هیاهو بیا با آفتابگردان‌ها تمنا کنیم، تمنای نور.
تمام ترانه‌هایم ترنم یاد توست و تمام نفس‌هایم خلاصه در نفس‌های توست. ای زلال تر از باران و پاک تر از آینه، به وجود پرمهر تو می بالم و تو را آنگونه که می خواهی دوست دارم. عرض سلام و ادب و احترام، درود و فروتنی خدمت شما بیننده عزیز. امیدوارم حالتون احوالتون خوب باشه، عیدتون مبارک باشه. میلاد فرخنده حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت همه شما عزیزان دل تبریک میگم. افتخار دارم امشب هم با بخش کوتاه رادیو ولایت در خدمتون باشم و خوانش داستانی دیگر از فصل نامه ادبی هنری آدینه، عصر آدینه، که امروز و امشب به قلم خانم طاهری بیات داستانی به عنوان اعدامی براتون انتخاب کردم که خدمتتون میخونم. آقا به خدا پسر من بیگناهه، معلومه من بودم که 50 قبضه اسلحه داشتم حمل میکردم. تو رو به اول فصل قسمت میدم جون بچه هات. ما همین یه پسر رو داریم. مادرش از قصه دق میکنه ها. اون وقت که پسرش با خرابکارا بود و علیه اعلی حضرت توطئه میکرد، باید اون موقع دق میکرد نه الان. 18 ماه طول کشید تا ردش رو پیدا کردند. ساواک از توی خونه تیمی با سلاح‌های مخفی دستگیرش کرده بود. پیرزن و پیرمرد شانس آورده بودند که اون موقع مشهد بودند و در غیاب اونها این اتفاق افتاده بود و الا اونها هم به جرم مشارکت دستگیر می‌شدند. ناخونای رحمان کشیده بودند. دنده سالمی تو بدنش نبود. از بس آویزونش کرده بودند کتها و بازواش دراز و بدشکل شده بود. بازپرس شاکری ظهر همون اولین روز شکنجه پرونده رو بست. بی خود لفتش ندید. یه گلوله حرومش کنید و خلاص. این اهل حرف زدن نیست. و روز دوم با بازپرس خطیبی شرط بسته بود. جوانک انگار کر و کور و گنگ بود. همان هفته اول آزمایش هوش و سنجش و شنوایی بردندش که روان و اعصابش را آزمایش کنند و ببینن آیا واقعا درد را حس نمی کند و معمای استقامت او چیست. کسی تا به حال از او حتی یک آخ نشنیده بود. و اینک پس از 18 ماه پر رنج و عذاب، سکوت او می رفت که برای همیشه ابدی شود. رحمان یا مردی با اسم مستعار رحمان، اسطوره مقاومت زندان، می رفت که به پایان سرنوشت خود نزدیک شود. فاصله ابلاغ حکم به زندانی تا اجرای حکم معمولاً یک یا دو هفته بود، اما از ابلاغ حکم او 3.5 ماه می گذشت. دنیا در درون رحمان به نوع دیگری می گذشت. خدای او از همه سختی ها، شکنجه ها و حرف ها بزرگتر بود. پدر و مادر وقتی خبر اعدامش رو شنیدن، بر تلاش های خودشون افزودند. سند خونشون رو آوردن. پیرزن 4 تا علنگوی تلاش رو که یادگار مادرش بود فروخت و همه زندگیشون رو خرج واج سبیل به این و آن کردن و دنبال هر کورسوی امیدی دویدند. نمازها، روزه ها، تضرعها و راز و نیازها، امامها و امامزاده ها فایده نداشت. آخرین تاریخ و ساعتی که برای اعدام معلوم کرده بودند 24 ماه مبارک رمضان بود، سحرگاه. حاج مومن تنها کسی بود که گاه و بیگاه به خانشان سری می زد و دلداری می داد و از بزرگی و لطف و کرم خدا صحبت می کرد. ماه رمضان شروع شد و شبها در حالی گذشت که هر شب بر چوبه دار نهتای زندان چند جوان را بالا می کشیدند. خلوت و سیاهی شب شاهدی بر جنایت بزرگ رژیمی بود که در خاموش کردن ندای آزادی خواهی ملتش می کشید. شب 23 رمضان زنگ در خانه حاج مؤمن به صدا در آمد. در را که باز کردن، پیرزن و پیرمرد، یعنی پدر و مادر رحمان، پشت در بودند. دیگه تموم شد حاج آقا. بغض در صدای پیرمرد شکست و او با گریه روی زمین افتاد. میگفتی امید داشته باشید، ای گفتی خدا رو صدا کنید. پس کجاست خدا؟ چرا صدای ما رو نمیشنوه؟ چرا از ما رو برگردونده؟ و ادامه صحبت‌های پیرزن در صدای گریه‌اش لای چادر سیاهش گم می‌شد. سر سفره افطار نون و حلوا شکری و چند استکان آب جوش گذاشته بودند. حاج مؤمن اصرار کرد بخورید. واجب باز کردن روزه. همه منتظر شمان. چی بخورم؟ پلوی عروسی پسرمو یا نون و حلوای شب دار زدنشو؟ کدوما رو؟ صدای گریه های مادر رحمان همه اهل خونه و حتی بچه های کوچیک رو هم به گریه انداخت. بخورید، خدا ارحم و راحمینه. ناامید از رحمت خدا شیطانه. حاج مؤمن از سر سفره بلند شد و به اتاق دیگر رفت. بی پناهانی به خانه او پناه آورده و مستر بودند و او کاری از دستش بر نمی آمد جز اینکه کتاب دعایش را بردارد و رو به قبله بنشیند و به امام زمانش متوسل شود. حاج مؤمن دلش آرام گرفته بود و پدر و مادر رحمان هم از هوش رفته بودند. 9 صبح فردا چه دیر رسید. ماشین پسر حاج مؤمن و دامادشان همراه پدر و مادر رحمان جلوی درب پشتی زندان و کمی دورتر از آمبولانس منتظر تحویل گرفتن جنازه بودند. رسول پسر حاج مؤمن دوان دوان از راه رسید. عمو اعدامش نکردن. به خدا راست میگم آقا رحمان دیشب اعدام نکردن. اعدامی دیشب فقط یه نفر بوده و اونم زن بوده، یه زن قاتل. اعدامی مرد نداشتن دیشب. روز 24 بود. کم کم آماده می شدن برای اذان ظهر. با منزل رحمان تماس گرفتن برای تحویل گرفتن جنازه که نه، برای حکم آزادی رحمان. خانواده یه بار دیگه به کوچه پشتی زندان آمدن تا زندانی آزاد شده رو با خودشون ببرن. شب شما بخیر باشه عزیزان دل. داستانی که خدمتتون خوندم به قلم خانم بیات بود با عنوان اعدامی از اسرارالدین فصلنامه ادبی و هنری که هر شب افتخار دارم در بخش کوتاه روایت و در بخش کوتاه رادیو ولایت تقدیم شما عزیزان کنم. امیدوارم که به دل و جان شما نشسته باشه. آقای علوی استفاده کردید؟
سپاسگزارم. خیلی قشنگ بود، خیلی جذاب بود. چقدر صدای شما قشنگه.
متشکرم.
امیدوارم که عاقبت به خیر باشید و با صداتون انشالله بتونید باعث هدایت خیلی ها بشید. خدا حفظتون بکنه. انشالله از تمام بینندگان محترم خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ و مهربانی میسپارمشون که مهربانی خدا رو فقط با این یک نشانه اگر بخوایم بسنجیم کافیه. 14 نور پاک رو برای هدایت ما فرستاد که مبادا از راه به بیراهه بریم و مبادا عاقبت به خیریمون به خطر بیفته. پس مواظب باشیم این 14 نور پاک رو گم نکنیم. یا علی مدد.
راهی
عبوس
من بلا و برحل خفا من کشف الغطاء من قطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعذل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي تكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران.
ادرکنی از ساغه از ساغه از ساغه العجب 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 یا ارحم الراحمین به حق محمد الله.